أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
فاتبعوا
الله ذو فضل العليم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وجه دومی که برای فزادهم ایمانا گفته شد این است که چون مؤمنین شنیده بودند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که به انواع گوناگون معذب می شوند، به جنگ اینها قیام می کنند و مانندان، این حوادث را که مشاهده کردند ایمانشون افزوده شد، زیرا قبلا ایمان به غیب داشتند، الان ایمان به شهادت پیدا کردند، یعنی فهمیدن اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمود حق است، یکی پس از دیگری دارد ظهور می کند. فزادهم ایمانن به پیغمبر، برای که پیشگویه های پیغمبر درد واقع می شود. اما اون بچه اول اقرب به اولاست. مطلب بعدی آن است که سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل
حسب الله و نعم الوکیل بحثی رو به عنوان حقیقت توکل ولو کوتاه تر فرمودن. فرمودن به این که انسان برای رسیدن به مقصود یک سلسله اسباب و علل مادی و عادی لازم دارد و یک سلسله امور روانی. اگر کسی اسباب طبیعی را فراهم کرد اطمینان ندارد که به مقصد میرسد یا نه، محتمل است در اثر ضعف اراده یا علل و عوامل دیگر توفیق اون را نداشته باشد که به مقصد برسد، ولی اگر توکل کند مایه تقویت اراده می شود، اون ضعف‌های روحی برطرف می شود، قوت‌های روحی به جای او می نشیند و به مقصد می رسد. چه این که ذات اقبس اله هم فمدومن یتوکل علی الله فهو حسبه. این بیان حق است، ولی در بحث‌های قبل اشاره شد که توکل مرزی ندارد، چه این که دعا هم مرزی ندارد، توسل هم مرزی ندارد، که ما مرزبندی کنیم بگوییم این بخش از کار را خود بشر به عهده میگیرد، بقیه را با توکل حل میکند، یا بقیه را با دعا حل میکند، یا بقیه را با توسل حل میکند. این طور نیست که تسبب و توکل مرزبندی شده باشد، یا تسبب و توسل مرزبندی شده باشد، یا تسبب و دعا مرزبندی شده باشد، که بخشی از کارها را انسان با اسباب ظاهری و طبیعی انجام بدهد، اون مقدار را که نمیداند و نمیتواند با توسل انجام بدهد یا با توکل انجام بدهد. این چنین نیست، بلکه حقیقت توکل و حقیقت توسل و حقیقت دعا این است که انسان همه شؤونش رو واگذار کند به ذات اقدس الهی، در همه شؤون توکل کند، حتی در تحصیل اسباب عادی و مادی، حتی در اون علل مادی هم متوکلن علی الله اونها را تحصیل کند، نه اینکه بگوید این مقداری که جزء علل مادی است من تهیه کردم، بقیه که مقدورم نیست توکل بر خدا میکنم. این طور نیست، بلکه در همون مقداری که مقدور انسان است باید با توکل باشد. معنای اعقل و توکلی که در اون حدیث معروف از وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بون اعرابی رسیده است، یعنی اعقال بکن و توکل بکن، که گفته شد با توکل زانوی اشتر ببند، معناش این نیست که بستن زانوی شتر و اقال این کار توست، بعد در زمان غیبت به حضور نداری این را با توکل تأمین بکن. این طور نیست، بلکه اقل متوکلن، یعنی اقال کردنت هم با توکل باشه. نه اینکه اقل فتوکل که مرز جدا باشد. مطلب بعدی آن است که بعضی از این کتاب های تفسیری نظیر بحر المحیط ابی حیان اندلوسی اینها خیال کردن که اطلاق شیطان بر نعیب ابن مسعود اشعی مجاز است، یا اطلاق شیطان بر جاسوس ابی سفیان یا بر خود ابی سفیان مجاز است. انما ذالکم الشیطان و یخفف اولیاءه، بر تقریبی که این آیه معنا شده است، یعنی اون ابن مسعود اشعی است که دارد مؤمنین را میترساند، یا جاسوسان ابو سفیانن که دارن مؤمنین را میترسانند. به هر تقدیر اطلاق کلمه شیطان بر ابن مسعود اشعی یا بر ابو سفیان یا بر جاسوسان ابو سفیان اینا گفتن مجاز است، خیال کردن شیطان حقیقت در جن است و اطلاقش بر انسان مجاز است. البته اون ابلیس معروف که کان من الجن حسابش جداست، اما شیطان چه انس چه جن تربیت شده اون ابلیسن و صورت نوعی اونها واقعا عوض می شود و شخص واقعا شیطان می شود. البته اگر این شیطنت برای اون ملکه نشد اطلاق شیطان بر اون مجاز است، ولی اگر شیطنت برای کسی ملکه شد دسیسه و نقش کشی و سوء تدبیر و تدبیر سوء برای کسی ملکه شد، او واقعا شیطان است، اطلاق شیطان بر او حقیقت است نه مجاز. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. مطلب بعدی آن است که این یخوف اولیاءه به چند تقریب ذکر شده است، یعنی یخوف کم اولیاءه ای به اولیاهی، یعنی شما مؤمنین را با تهاجم اولیای خود می ترسانه، در صورتی که مفعول اول حذف شده باشد، یا نه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، یعنی وسوسه شیطان در اولیای خود اثر می کند نه در اولیاء الله. در منافقین که اولیاء شیطانند این وسوسه اثر می گذارد نه اولیاء الله. قهرن اولیاء الله در مقابل اولیاء شیطان قرار می گیرند از نظر قرآن کریم. از نظر قرآن کریم درباره اولیاء الله آمده است الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. درباره اولیاء شیطان آمده است که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، که اولیای خود را می ترساند، یعنی منافقین را می ترساند که می گوید مبادا در جنگ شرکت کنید، چون شیطان به فقر و ترس تهدید می کند. از شیطان و یعدکم الفقر، این کار اوست. انما ذالکم و شیطان و یخبف اولیاءه. بله، تشویق می کند به انزوا و کنارگیری و منشأش ارعاب است، یعنی اونها را از حضور در جبهه می ترساند و تشویقشون می کند به پشت جبهه موندن. لذا اینها خوشحالن. در قرآن دارد که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینا که خلاف پیغمبر در خلف پیغمبر پشت سر پیغمبر قائد بودن نه قائم، خوشحالن. کسانی که مخلفند و متخلفند در خلاف پیغمبر پشت سر پیغمبر اینا خوشحالن، و این خوشحالی را میگوین به اینکه خوب شد ما نرفتیم. شیطان بخواهد اینها را تخویف کند آشناست، و بخواهد اینها را تشویق کند هم آشناست، اما اینها را از حضور در جبهه می ترساند. مسئله خوف در بعضی از این تفاسیر نظیر جامعه قرطبی نقل شده است که خوف این نیست که انسان گریه کند بعد اشکش پاک کند، این خوف نیست. من یبکی و یمسه و عینه، این خوف نیست. خوف آن است که انسان اون چیزی را که از او میترسد او را ترک کند. در حقیقت ترک گناه خوف صادق است، وگرنه گریه کردن و اشک چشم پاک کردن این خوف نیست، یه خوف کاذب است. خوف صادق ترک معصیت است. خب چطور انسان واقعا خائف است معصیت میکند بعد اشک میریزه؟ لذا گفتن خوف این نیست کسی یبکی و یمسه و عینه، این نیست. خوف که مال کسی است که یترک المناهی و المعاصی. از ربیع بن خیثم در شرح حال ایشون نقل میکند به اینکه وقتی به کوره آهنگری میرسید بیهوش میشد و بسته امیر سلام الله علیه عرض کردن که ربیع همچه حالتی بوده است میدهد. حضرت فرمود وقتی همچه حالتی بوده است داد منو با خبر کنید. رازد عرض کردن که در روم وقت الان ایشون به این حالت رسیده است. حضرت بالا سرشون دشیر بردن، بعد دست زیر لباسشون بردن، فرمود این مرد اخوف اهل زمان است. البته درباره ربیع ابن خیثم سخن زیاد است. اگر این خوف خوف صادق است نباید اون حرفهایی که گفته شد این جهاد را ترک کرده از صادق باشد، وگرنه کسی که خوف صادق دارد از وظیفه شانه خالی نمی کند. این سخنی است که ایشون نقل کردن بدون اون ذیل. البته اصل خوف را ذات اقدس اله تشویق شد مؤمنین را ستود به این که اینها از خدا می ترسند. یدعون ربهم خوفا و طمعا، یا فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و مانند. در چند جای قرآن هم امر به خوف فرمود و هم کسانی که خائفن اونها را مدح کرد و فرشتگان به هم به عنوان خوف ستود که یخافون ربهم من فوقهم و مانند. این یه وصف خوبی است حتی برای ملائکه. انسان مؤمن که بین الخوف و رجا به سر میبرد و خدا به این گروه وعده میداد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در همین آیه هم فرمود فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. در همین آیه هم فرمود از من بترسید. در اینجا بین نفی و اثبات جمع فرمود، نفی خوف از غیر خدا و خوف خدا. ولی در بعضی از آیات گرچه نفی را در کنار اثبات ذکر نفرمود ولی لسان آیه مفید حسر است. این که فرمود ایای فرحبون، این تقدیم ایای نشانه حسر است که فقط رحمتتون و خوفتون فقط از خدا باشد، راهب باشید از خدا و ایای فرحبون. خب در جریان جنگ احد که تقریبا شاید 60 آیه در همین زمینه درباره جنگ احد نازل شده باشد، وجوه فراوانی به عنوان شأن نزول ذکر شده است درباره همین 60 آیه. اونقدر در شأن نزول این بحث‌های تاریخی اختلاف است که تعبیر سیدن استاد رضوان الله انسان به شک می‌افتد که این چه داعیه است. گاهی را به بدر صغرا حمل کردن، گاهی به جریان همراء الاسد حمل کردن و اون لا تحسبنه را گاهی به شهدای بدر زدن، گاهی به شهدای احد زدن، گاهی به شهدای بئر معون زدن. این جریان ان الذین قال لهم الناس را گاهی به ابن مسعود اشعی زدن، گاهی به جاسوسان ابو سفیان توجیه کردن و مانند آن. اونقدر اختلاف در بیان شأن نزول آیات جنگ احد هست که انسان شاید بتواند بگوید اون عقاید هر گروهی در ساختن این روایات شأن نزول بی‌نقش نبود، ولی نطاق خود آیه روشن است. حالا اصل مسئله جریان احد، کیفیت پیروزی اول، کیفیت شکست نسبی دوم و جمع‌بندی آزمون الهی، مقاومت گروهی دیگر بعد از همون جریان که استجاب لله و رسول من بعد ما اصابه و القرح للذین احسن من هم و اتقوا اجر عظیم، همه اینها به خوبی مشخص است. حالا در جزئیات به عنوان شأن نزول اگر اختلافی باشد، اصلاق آیه، عموم آیه، سیاق آیه مرجع خواهد بود، از این جهت مشکلی پیش نمیاد. در همین تتمه قصه احد میفرماید به این که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینا که شتاب زده به طرف کفر میروند تو را محزون و غمگین نکنند. این لغت حزن اگر فعل مزارش مفتوح باشد، یحزنو و تحزنو باشد لازم است، و اگر مضمون باشد متعدی است. اونجا که لازم است مثل لا تحزن ان الله معنا، یا الذین قال رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. در این گونه از موارد که مفتوح است لازم است، و در مواردی که مذموم شد مثل همین آیه که یحزنوا یحزنوا، این فعل متعدی است. و موارد زیادی هم در قرآن کریم با ذمه ذکر شده است که متعدی است. در سوره انبیا دارد که لا یحزنهم الفزع الاکبر، که این هم باز فعل متعدی است. در اینجا هم فرمود لا یحزن کالذین، که باز فعل متعدی است. خب فرمود ولا یحزن کالذین یسارون، این نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است، چون دلیلش در کنار او هست. فرمود این که میرید یه عده شتاب زده به طرف کفر میروند، تو غمگین مباش. غم پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دو حوزه و خصوصیت است. یه حوزه و خصوصیت این است که حضرت غمگین است به حال مردم که چرا اینها راه مستقیم را رها کردند. از این جهت غمگین است. خدا تسلیت میدهد، میفهمد به این که لعلک باخ و نفسی که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. این در دو بخش قرآن است. فرمود به حال اینها غمگین نباش، شما بالاخره اتمام حجت کردی، علا بینت من ربه راه نمایی کردی، حالا ادی نخواستن بپذیرن، شما محزون نباش. این حزن ترحمی است که رأفت و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایجاب میشد که به حال این کافران محزون باشد که چرا اینها به طرف جهنم حرکت میکن. یه حزن دیگری است که در این آیه و مشابه این آیه مطرح است، و این است که مبادا شتاب زدگی این گروه به طرف کفر مایه ضعف اسلام و مسلمین بشود. در اینجا خدا می‌فرماید که محزون نباش، کفر اینها و شتاب اینها به طرف کفر تو را غمگین نکند، زیرا اینها هیچ کاری نمی‌توانند نسبت به خدا و دین خدا انجام بدن. خود اینها بعد از اتمام حجت وقتی به سوی اختیار خود راه باطل را طی میکنند، خود اینها مشمول مکر الهی هستند. خدا اینها را گرفت، اندرن سقوط میکنند. لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ دلیلش است که انهم لن یضر الله شیئا، چون از اینها کاری ساخته نیست، نمیتوانند نور الهی را خاموش کنند، پس تو غمگین نباش. خب باز این سوال مطرح است که چطور اینها که به طرف کفر شتابان حرکت میکنند به اسلام آسیب نمیرسانند؟ فرمود یرید الله الا یجعل لهم حدا فی الاخره، خدا اینها را گرفت، خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد، اینها دارن به طرف جهنم حرکت میکنند. شما در جهان بینی یک گوشه و یک حلقه جهان را به عنوان دنیا، اونم در مقطع خاص نگاه نکن. شما این قافله ای که از گذشته دور آمده و به آینده دور حرکت میکند، این قافله ممتد را نگاه بکن. در این قافله ممتد سرانجام کسی که کفر میورزد به طرف دوزخ دارد حرکت میکند و خود را بی‌بهره میکند. پس ولای احزان کالذین یسارعون فی الکفر، چرا؟ برای که انهم لن یضروا الله شیئا. نه، اون مسئله دیگه است، اون ترحم است. این قصه برای این است که پیغمبر بفهماند اینها نمیتوانند دین الهی را خاموش کنند، اما خود اینها دارن به طرف جهنم حرکت میکنن. و از اون به بعد یک حزن و اندوه دیگری تصور دارد که وجود مبارک پیغمبر که رحمت للعالمین است برای اونها به حال اونها غمگین است، نه اینکه اونها میتوانن کار نسبت به اسلام انجام بدن. بله دیگه، اینا شتابان دارن به طرف باطل میرن، مؤمنین هم شتابان مأمورن به طرف حق برن. به مؤمنین میفرماید سارو ارا مغفرت من ربکم و مانند اون، اما اونها رو نهی کرده، ولی معذارک اونها شتابان به طرف کفر میرن، با توطئه و با تعجیل سعی میکنن که از پیغمبر فاصله بگیرن، کارشون هم مسارعه در کفر بود. بلا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، با سرعت به سمت میروند. چرا لا یحزن؟ که برای اینکه انهم لن یضر الله شیئا، اینا هیچ ضرری نمیتوانند به خدا برسانند، یعنی به دین خدا، چون ضرر به خدا که مفروغ عنه بود، مقدور احدی نیست، اون غنی یعنی العالمین است، به دین خدا هم نمیتوانند ضرر برسانند. این که در سوره صف فرمود یریدون لیطف و نور الله به افواهه، ناظر به همین قسمت است، یریدون لیطف و نور الله به افواهه و الله متم نوره برو کر الکافرون یا و یعن الله الا یتم نوره. در این قسمت هم بود که انهم لن یضر الله شیئا، چرا اینها ضرر نمی رسانند؟ برای اینکه خود اینها مشمول مکر و قهر الهی هستند. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. این زمینه است برای یک تعلیل مهم که اون علاهده باید بحث بشود. اون تعلیل مهم که تعلیل عام است، آیه بعدی است که ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم، که اون تعلیل جامع همه این علت ها یاد شده است. اول فرمود ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، چرا؟ برای که انهم لن يضر الله شيئا، این یه تعلیل خاص است. بعد همین علت معلل شد به این که خود اینها مشمول قهر و مکر الهی هن. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب عظیم. بعد یه تعلیل فائق و عامی که همه اینها را زیر پوشش دارد ذکر می فرماید، اون است که ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، خواه در جریان جنگ احد باشد، خواه غیر احد، خواه در صدر اسلام باشد، خواه در ساقی اسلام، خواه در مدینه باشد یا غیر مدینه، هر کسی در هر عصری کفر ورزید به خیال اینکه بخواهد به اسلام آسیب برساند، مسارعتی در کفر داشته باشد، هرگز مقدور او نیست. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا، هرگز اینها به خدا آسیب نمیرساند. حزن پیغمبر این نبود که مبادا اینها به خدا ضرر برسانند، برای اینکه ذات اقدس اله غنی یعنی العالمین است و این معلوم پیغمبر بود، همونطوری که مسئله ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم ناظر به نصرت فعلی است و در مقام فعل است در مقام ذات، یعنی نصرت دین خدا، مسئله ضرر همین چین است. مسئله ضرر این نیست که به ذات خدا ضرر برسانند، اون که معقول نیست، بلکه به دین خدا و به اراده خدا آسیب به خللی وارد بکنند ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه خدا اراده کرده است که نور خود را همیشه روشن نگه بدارد و اراده خود را فائق کند. پس ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. نه، در اون آیاتی که در مکه نازل شد بیش از این نبود، فستع به ما تؤمر بود، انا کفیناک المستهزئین بود به مانند اون. این کارها که در مدینه پیدا شد نوظهور است، جنگی بشود و اونها بیاند و از راه دور و نزدیک مدینه و کشتار سنگینی راه بیاندازند و عده رو مسله کنند و بعضی از زنان آکلت الاکباد بشوند، خب این یک حراسی است. اون وقت ذات اقدس اعلام فرمود که نه، اینا هیچ ترسی ندارد، اولا اینها مشمول قهر الهی هم، مکر خدا اینها را گرفته است. لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا انهم لن یضر الله شیئا، چرا انهم لن یضر الله شیئا، برای اینکه همه اینها مشمول قهرن، یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره. بعد یه اصل کلی را به عنوان تعلیل عام و فائق ذکر میکند، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر الله شیعا. از این به بعد دیگه راحت. اونگاه حزنی که هست حزن ترحمی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حال اینها مترحمن محزون است. این کلمه محزون اگر از اون حزن فعل لازم نشأت گرفته باشد دیگه اسم مفعول نیست، معنای صفت مشبه باید داشته باشد. نه، غیرهم که یعبدونه، اینا که در سرد ضررن لا یزرون، غیر اینا که یعبدون الله و یخضعون لدیه، اینها هستن که در مقابل الله الذین یحادون الله و رسوله یا و من یشاق رسول من بعد ما تبین در خدا، اینا که مشاقه دارن، محاده دارن، یعنی دین خدا را در یک شق و ناحیه قرار میدن، خودشون در یک شق و ناحیه دیگر رو در روی دینن، اهل محادند، یعنی حدشون از حد دین جداست، اهل مشاقند، شقشون از شق خدا جداست، اینها که دارن علیه دین کار میکنن آسیبی نمیرسنن، وگرنه دیگران که ینصرون الله و رسوله. خب بنابراین این میشود یک نهی ارشادی مولوی و حکم عقل و هم به وسیله وحی ذات اقدس اله برای پیغمبر تبیین فرمود و از تعلیل خاص به تعلیل عام منتقل شد. جامعش این است که از غیر خدا کاری ساخته نیست، چه این که اگر بخواهم سودی برسانن مقدورشون نیست، ضرر هم برسانن مقدورشون نیست. لذا در همین جریان احد نقل شده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از انقضای احد فرمود من میروم، شما هم بیایید. وقتی اون ابن مسعود اشجعی یا جاسوسان عموی ها آمدن گفتن به این که شما در نزدیک شهرتون شکست خوردید، حالا با این فاصله دور به چه امیدی میروید، اینا رو ترسوندن، وجود مبارک پیغمبر فرمود والذی نفسی بیده، مثلا به ذات کسی که جانم در دست اوست، اگر هیچ کدام شما نیایید لاخرجن وحدی، من تنها میروم. این برای امتثال اون دستور است که خدا فرمود اگر دیگران حضور پیدا نکردن تو تنها برو. خب این انبیا اول از تنهایی شروع کردن بعد به ثمر رسیدن. اون وقتی که حرقوا وانصروا آلهتکم تصویب شد، ابراهیم خلیل تنها بود. بعدها که اصحاب ابراهیم دورون حضرت جمع شدن فرمود انا براء منکم. خب این حرقوا وانصروا آلهتکم اگر برای ابراهیم است و گفته بود حسبی الله و نعم الوکیل، همون حرف را وجود مبارک پیغمبرم در جریان بعد از احد فرمود به این که اگر هیچ کدام شما نیایید لاخرجن وحدی، قسم به خدا من تنها می روم. این نشانه آن است که این حزن و ترس برای خود پیغمبر نبود. والحمدلله رب العالمین.